أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القديم. هر کس هر آنچه دیده اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی. در تو خدا تجلی هر روزه می کند، آینه تمام نمای خدا توی. میلاد تو تولد توحید و روشنی است، ای مادر پدر غرض از روشنا توی. چیزی ندیدم که تو در آن نبوده ای، چیزی ندیدم که تو در آن نبوده ای. تا چشم کار می کند ای آشنا توی، نخل ولایت از تو نشسته چنین به بار، سرچشمه فقاهت آل عبا توی. غیر از علی نبود کسی همتراز تو، غیر از علی ندید کسی تا کجا توی. تو با علی و با تو علی روح واحدید، نقش علی است در دل آیینه یا توی. شوق شریف رابطه های حریم وحی، روح الامین روشن غار حرا توی. ایمان خلاصه در تو و مهر تو می شود. مکه توی، مدینه توی، کربلا توی. زمزم ظهور زمزمه های زلال توست، مروه توی، قداست قدسی، صفا توی. بعد از تو هر زنی که به پاکی زبان زده است، سوگند خورده است که خیر النساء توی. شوق تلاوت تو شفا می دهد مرا، ای کوثر کثیر حدیث کسا توی. صلوات عرشیان و فرشیان و جن و ملک زمینه هدیه صلوات شما به روح قدسی صدیقی اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها. بار دیگر سلام. سلام خدمت شما عزیزانی که لبیهگوی دعوت ولی فقیه زمانتان مقام معظم رهبری مد ظله العالی بودید و در راه تبیین بیانیه گام دوم قلم به دست گرفتید، نوشتید، پژوهش کردید و حاصل آنچه گفتید و شنفتید را امروز در معرکه آرا قرار دادید. انشاءالله که امضای حضرت ولی عصر، ولی نعمتمان، آقا و مولایمان پای این برگه ها و این افعال و گفتار بنشیند. در بخش اسگاهی و اختتامیه همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی خدمت همه عزیزان عرض خیر مقدم دارم، عرض خدا قوت و بالاخص میهمان ویژه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خوش آمدید و انشاءالله در ادامه مراسم از بیانات شما بهره‌مند خواهیم شد. اما اگر جناب استاد واعظی و سخنان محترم اجازه بفرمایند، گزارش کمیسیون ها رو توسط عزیزانمون داشته باشیم. در این بخش اولین کمیسیون رو جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر شمس الله مریجی، معاون محترم آموزش و رئیس دانشگاه باقرالعلوم ارائه خواهند کرد به مدت زمان 10 دقیقه. کمیسیونی که ایشان ارائه گزارش میکنند نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تاکید بر نقش جوانان هست. به روح قدسی حضرت صدیقه اطهر هدیه بفرمایید صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم گرامی می‌دارم نام و یاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و مدافع حرم، شهدای مدافع حرم و دهه مبارکه فجر، همچنین نام و یاد سردار دلها شهید سلیمانی که 40 شهادتشون هست، خداوند انشاءالله ایشون رو به آرزوی دیرینش که مهمانی سر سفره سیده نسای عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها است و خیلی یه چله نشستن تا سر سفره میلاد حضرت که پس فردا هست انشاءالله مهمان حضرت زهرا قرار بدهد، همچنین گرامی می‌داریم میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها را. کمیسیونی که درش توفیق داشتم که میزبان سروران عزیز و اساتید محترم باشم، بحث نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تأکید بر نقش جوانان که یکی از کمیسیون ها در حقیقت کمیسیون ویژه این همایش بود با توجه به بحث نقش جوانان. در این کمیسیون 10 مقاله باید ارائه می شد که یک نفر غایب بود، 9 مقاله ارائه شد و من اگر بخوام فقط اسم ببرم 10 دقیقه میشه، بر همین جهت فقط اسمشو اشاره میکنم، بقیه در این مکتوبات اومده. اولین مقاله‌ای که ارائه شد توسط آقای دکتر ستوده، معاون محترم آموزش دانشگاه باقرالعلوم بود، الزامات سیاست خارجی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. در این مقاله ایشون آنچه که در 40 سال گذشته در جهت این سیاست خارجی انجام شد با توجه به گذشته آینده رو که در این بیانیه ترسیم شده بود رو ایشون هم الزامات و هم راهکارهای رسیدن به اونجا رو بیان کردن. مقاله دوم مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب بود که چون نگارنده خودم بودم اونجا ارائه نکردم، با توجه به ضیق وقت فرصت نشد ارائه بشه و تو این مقاله حالا من اینجا یه اشاره بکنم که تغییرات رو به عنوان یک امر به اصطلاح اجتناب ناپذیر در جامعه مطرح میکنم. اصل موضوعی که من ارائه داده بودم خواستم به اصطلاح نظریه و یه دیدگاه نظری حضرت آقا در حوزه تغییرات اجتماعی رو بیان بکنم، چون 40 سال آینده در حقیقت ما داریم برای تغییرات 40 سال آینده داریم چارچوب و راهکار میخوام نشون بدیم. طبعا اونجا باید مبانیش مورد بررسی قرار بگیره و عواملی که مورد نظر آقاست. البته من خواستم که دیدگاه نظری آقا را در تغییرات اجتماعی بدونم که شورای محترم سیاستگذاری که خودم هم عضو اونجا بودم فرمودند با توجه به گام این بیانیه گام دوم شما این رو بنویسید. یه مقدار اول استیحاش داشتم ولی وقتی رفتم دیدم بسیار زیبا خود آقا اومدن به مبانی و عوامل بسیار مهمی که باید بهش اشاره میکردن در اینجا بیان کردن. سه تا مبنای اساسی در اونجا هست: مبنای عدالت، اخلاق و معنویت و استقلال مبانی اساسی این تغییرات هست، و عواملی مثل منابع انسانی، علم و پژوهش که بسیار گسترده مورد توجه قرار گرفته، و منابع مالی و به اصطلاح مادی در حقیقت که کشور ما با توجه به توانمندی بسیار بالایی که داره، و اقتصاد مقاومتی. عوامل چهارگانه ای بودن که حضرت آقا در این بیانیه برای اینکه مرحله 40 به اصطلاح گام دوم ما بتونه تحقق پیدا کنه به اون اشاره کردن. مقاله بعدی تحلیل تجربه نظری عملی تئوری ولایت فقیه در چله نخست جمهوری اسلامی به منظور کاربست کارآمدتر از آن در چله دوم توسط آقای دکتر رهدار این ارائه شده. الزامات کارآمدی فرهنگی دولتی اسلامی در گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری توسط سرکار خانم دکتر جاویدی مورد توجه قرار گرفته تو این بحث، و اون مباحث الزام و هم الزامات و هم کاربستهایی که میخواست اتفاق بیفته در این مقاله مورد توجه قرار گرفته. این را عرض بکنم، مقالاتی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار میگرفت، یک گروه ناقد ثابت ما داشتیم 3 نفره که به عنوان هیئت به اصطلاح داوران اونجا بودن، و بقیه جمع هم که حضور پیدا کرده بودن با توجه جای به اصطلاح خیلی مناسبی نبود، دور از این هم به اصطلاح سالن بود، فکر میکردم که شاید تعداد افراد کم باشید، نه افراد زیادی، و اون افراد خیلی جالب و فعال هم، یعنی نقدم میکردن و این بحثایی که گفته میشد مورد گفتگو قرار میگرد. با توجه به محدودیت وقت کار خوبی انجام شد. نقش حوزه و دانشگاه در رویش و رشد اندیشه و عمل انقلابی نسل جوان، خب همونطوری که به اصطلاح در اول عرض مرز کردم، این کمیسیون نهادهای علمی و بیانیه گام دوم رو خواهد بهش بپردازه. این در این به اصطلاح مقاله حوزه و دانشگاه را در این جهت که بتونن مقدمات مرحله دوم رو فراهم بکنن و کارآمد بکنن چی هست بهش پرداخته شد. گاه دوم دانش در گام دوم انقلاب تاریخ فرهنگی که به عنوان دانشگاه رو به عنوان کیس و اساسا دانشگاه باقرالعلوم رو هم به عنوان یکی از دانشگاه‌هایی که بعد انقلاب به عنوان دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی قرار بود که مورد بحثی قرار بگیره، یک بحث خیلی خوبی رو آقای دکتر قمامی مورد توجه قرار دادن و استقبال خوبی هم شده بود از این بحث. رسالت آموزش پرورش در گام دوم انقلاب اسلامی، آقای دکتر سوزنچی این مقاله رو ارائه کردن. نکته قابل توجه این است که در بیانیه گام دوم راجع به آموزش پرورش حضرت آقا هیچ اشاره مستقیمی نداره، فقط آخرین گام اونجا که بحث سبک زندگی رو میخواد بهش بپردازه، اونجا با توجه به عظمت کار آموزش پرورش اونجا یک اشارتی میکند، فقط جریان به اصطلاح باز میکند این قضیه رو که دیگران بهش بپردازن، و بحث بسیار مهم که حقیقتاً یک بیانیه مستقلی راجع به این بحث داره. ایشون در این مقاله بحث 40 سال گذشته رو گفتن آموزش پرورش آمده معلومات رو افسوده، و 42 قرار هست معروفات توسط این، حالا چه جوری باید این شکل بگیره، اونجا یک رابطه 3 بعدی ترسیم کردن که بین به اصطلاح حوزه، حکومت و خانواده، این 3 بعدی باید شکل بگیره تا تربیت به صورت آنچه که به اسم مطمع نظر انقلاب اسلامی که انقلاب فرهنگی است باید شکل بگیره، ایشون ارائه دادن، و یکی از مقالات بود که وقت زیادی رو بیشتری نسبت به بقیه گرفته و گفتگوی خیلی خوبی بین حضار و نویسنده محترم انجام شد. نقش بیانیه گام دوم در خوانش کیفی تحول علوم انسانی تراز تمدن نوین اسلامی هم باز یکی از مقالاتی بود که در این کمیسیون ارائه شد. بایدها و نبایدهای فراگیری زبان خارجی در افق آینده نظام، یکی از بحثایی که مطرح هست این هست که حضرت آقا خیلی بحث زبان خارجی رو مورد اهمیت قرار نمیده، حتی میگن که باید زبان فارسی زبان مثلا علمی بشه که دنیا دوباره برگردن، و این تو این بیانیه داره روشن میکنن ضرورت آموزش زبان خارجی برای اینکه بتونه گام دوم رو، این بحث آیه دکتر طباطبایی این مقاله رو نوشتن. بررسی چالش ایده‌های تمدنی عصر پهلوی دوم هم آیه دکتر سید علیرضا واسعی این مقاله رو نوشتن. دیدگاه‌های متعدد راجع به اصل بحث تمدنی با اونچه که از آقا توجه به اون مسئله داره، اگرچه مستقیم نیست ولی روح حاکم بر این بیانیه. این چند تا مقاله‌ای بود که در کنسول ما ارائه شد. انشالله که دوستان عزیز بتونن اون، حالا قول هم دادن که انشالله اون بحث الکترونیکی در اختیار دوستان قرار بگیره، مقالات رو مراجعه کنن و این مقالات مکتوباتی که هست قابل استفاده است. عذرخواهی میکنم. صلوات نعت کنید.
بله، تشکر میکنم از ایشان. خب بهترین زبان برای انتقال یک در واقع مطلب جدی گاهی اوقات زبان طنز هست. تعبیر قشنگی عزیزان به کار بردن، فرمودن که بفرمایید حد اکثر وقت 10 دقیقه است، اما اگر کوتاه‌تر هم سخن بگن ما استقبال میکنیم. انشاءالله در این بخش در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین هاشمیان هستیم، رئیس کمیسیون چیستی، چرایی و چگونگی تحقق بیانیه گام دوم. درخواست میکنم به جایگاه تشریف بیارن. انشاءالله باز هم با حد اکثر زمان 10 دقیقه در خدمت ایشان هستیم. صلواتی اهدا بفرمایید.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبریک عرض میکنم پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبرا و فرزند برومندشون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو، و گرامی میداریم ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیمون رو. خب من با توجه به ضیق وقت فکر میکنم اگر یک چارچوب مفهومی از مقالاتی که در این کمیسیون تخصصی چیستی چرایی و چگونگی تحقق بیانیه گام دوم ارائه شده قبل از ورود به مقالات ارائه بدم، به مثابه یک نخ تسبیح شاید انسجام مباحث قدری بیشتر بشه. خب ما با تحلیلی که در بیانیه، تحلیل محتوایی که نسبت به بیانیه داریم، می‌بینیم در هم مقام فهم، هم در مقام تبیین چرایی و هم در مقام سیاست پردازی و راهبرد پردازی برای رسیدن به اهداف بیانیه، 3 رکن جدی در بیانیه بنا نهاده شده. 1 رکن بحث امید افزایی است، 2 بحث مدیریت جهادی و 3 بحث جوانگرایی. در مجموع مقالات 8 گانه‌ای که در همایش ارائه شد، به علاوه 15 مقاله‌ای که خب به دلیل ضیق وقت ما نتوانستیم ارائه کنیم، منتها در مجموع مقالات جلد دوم چاپ شده، ما تلاشمون این هست که این 3 رکن رو اولا تبیین کنیم، در ثانی اون عناصری که مرتبط با این 3 رکن هست، من جمله اون عناصر بحث فضای مجازی به عنوان پیشران‌های تحقق این 3 رکن، 1 رکن فضای مجازی، 2 عرصه هنر و بیشتر حالا در مجموع مقالات ما با تأکید بر سینما، و 3 عرصه حوزه مطالعات اجتماعی و رسانه به عنوان یک زمینه‌ای که به هر حال بایستی به عنوان پیشران ما درش کار کنیم، و 1 رکن هم به عنوان حالا رکن جنبی که در مقام تبیین ماهیت بیانیه بود، به هر حال در مقالات مورد تأکید قرار گرفت. من عنوان مقاله اولمون ناظر به بحث امید بود و پیوندش با فضای مجازی. تأکید نگارنده آقای دکتر اسماعیلی به این بود که یکی از به هر حال هم فرصت‌های ما برای امید آفرینی نسبت به گام دوم، چون خود گام دوم اساساً در فضای امید آفرینی جامعه تدوین شده و مخاطبش جامعه نخبگان، برای تحقق یک اهدافی هست که لازمش امیده، و الان زمینه هجمه به این امید در فضای مجازی است. در این مقاله به خوبی ابعاد این به هر حال عملیات رسانه‌ای با تاکید بر فضای مجازی مطرح شد و راهبردها و راهکارهایی که نظام بایستی در حوزه فضای مجازی داشته باشه در جهت امیدافزایی مورد تاکید قرار گرفت. محور دوم بحث تصویر پردازی بود. خب به هر حال بحث امید، بحث مدیریت جهادی، بحث جوانگرایی، اینها امروز بحث بسیار مهم و مؤثر نوعی مدیریت تصویره. دو تا مقاله ما تو این فضا داشتیم که یک مقاله با این عنوان تحت در قالب بررسی رویکرد تصویرسازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و استخراج تصویرات موجود در بیانیه، که تو این مقاله تصویر پردازی که مقام معظم رهبری دارن از رژیم طاغوت، از 40 ساله اول، از افقی که داره تدوین میشه برای در قالب تمدن نوین اسلامی با رویکرد رسانه‌ای، ابعادش مورد توجه قرار گرفت. مقاله سوم که باز این هم تو فضای تصویر پردازی و فضای به هر حال مدیریت رسانه‌ای این جریان هست، با عنوان جهاد آکادمیک برای اقامه جهاد امیدآفرینی مطرح شد. این مقاله مدعاش این بود با یک نگاه انتقادی بحث مدیریت تصویر رو به چالش کشیده بود، من جمله در همین وقایع اخیری که پیش آمد، که به هر حال نگارنده معتقد به این بود که ما در همین وقایع اخیری که بعد از به هر حال موشکباران پایگاه آمریکایی‌ها عین الاسد دست برنده رو داشتیم، ولی به هر حال با ضعف‌هایی روبرو بودیم در مدیریت رسانه‌ای و تصویرپردازی و جریان رقیب تو خیلی از این عرصه‌ها باعث شد که آن آورده‌ها رو ما نتوانیم در فضای رسانه‌ای چه در داخل و چه در عرصه بین‌الملل مضاعف کنیم. بدین منظور پیشنهادهای علمی و نظری مطرح شد، پرداختن به حوزه روانشناسی اجتماعی با رویکرد رسانه، پرداختن به حوزه مطالعات مردم شناسی، حوزه مطالعات رتوریک در حوزه ارتباطات و رسانه، تا بتوانیم واقعا هم ادبیات نظری و هم در حوزه به هر حال مهارت‌های مدیریت تصویر گوی سبقت رو از دشمنان انقلاب انشالله برباییم. اما در حوزه مدیریت جهادی مقاله ای ارائه شد که عنوانش این هست: تأملی در نسبت بیانیه گام دوم انقلاب و مدیریت جهادی. نگارنده معتقد بود به اینکه 17 بار کلید واژه مدیریت جهادی در بیانیه تکرار شده و بر اساس سگانه سرشت، سرنوشت و سرگذشت که بیانیه رو طبقه بندی کرده بود نویسنده به این سه مرحله: سرشت انقلاب چی بوده، سرگذشتش در 40 ساله اول چه بوده و سرنوشتش چه خواهد بود. تأکید ویژه بر جایگاه مدیریت جهادی بود، تأکید بر مخصوصا در سرگذشت، سبک مدیریت حضرت امام، تأسیس 11 نهاد جهادی در حد فاصل 12 بهمن 57 تا اوایل سال 60 و این روی کرده مدیریت جهادی در حوزه سبک مدیریتی حضرت آقا هم به طور خاص هم تأکید شده و هم در خیلی از حوزه هایی که به هر حال ایشون تأکید جدی داشتن و این مدیریت محقق شده، آورده های بسیار زیادی رو عاید جریان فرهنگی انقلاب کرده. در محور بعدی ما عنوان مقاله‌ای داشتیم تحت عنوان چیستی، چرایی و چگونگی جوانگرایی، که توی این چارچوب مبحثی که مورد تأکید قرار گرفت این بود که جوانگرایی رو صرفاً اولا در چارچوب فرد نبینیم، در ثانی در چارچوب سن نبینیم. مبحثی که به هر حال خیلی وقتها واژه جوانگرایی ممکنه که تبادر ذهنیش به یک فرد جوان باشه. جوانگرایی به فرد نبینیم، به این که به این برمیگرده که ما سیستم ها و ساختار ها رو هم اگر به مثابه ارگانیسم و موجود زنده در نظر بگیریم، اینها یک چرخه عمری دارن، یک تولدی دارن، یک دوره کودکی دارن، یک دوره بلوغی دارن، میانسالی دارن و پیری دارن. ما امروز نیازمند این هستیم که در سیستم ها و ساختارهای فرهنگی که تأسیس شده مخصوصا پس از انقلاب یک بازآفرینی ساختاری و سیستمی انجام بدیم، به علاوه حوزه به هر حال منابع انسانی، یعنی هم در ابعاد انسانی و هم در ابعاد ساختاری و نهادی جوانگرایی رو ببینیم. و تکیه هایی که تأکیدی که نویسنده داشتن در این مقاله بر بحث عرض کنم ایده سنی تمرکز کردن هم بود که جوانگرایی بیش از این که به سن برگرده به اندیشه برمیگرده و الزامات سگانه جوانگرایی هم از سه الزام خلاقیت، نقدپذیری و ریسکپذیری که اگر سیستم‌های ما این سه ویژگی رو داشته باشند میتوانند مجالی رو برای جوانگرایی محقق کنند و الا بحث جوانگرایی در سطح یک شعار باقی خواهند ماند. و مقاله آخری که البته دو تا مقاله باقی مونده، مقاله دیگه‌ای که ارائه شد دستگاهی رو نویسنده پیگیری میکرد تا بر پایه این دستگاه روش شناسی بتواند به یک چارچوبی برای فهم به هر حال اندیشه مقام معظم رهبری به ویژه در بیانیه گام دوم بپردازه. دوگانه اخباریگری و رویکرد اجتهادی رو نویسنده مطرح کرد و اینکه مواجهه ما با بیانیه گام دوم نباید یک مواجهه اخباری باشه، بلکه بایستی در چارچوب منظومه اندیشه‌ای، سیره‌ای و بیانی مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم رو بفهمیم و با یک روش اجتهادی با این متن روبرو بشیم که بتوانیم به اون عمقش پی ببریم. ویژگی‌هایی رو ذکر کرده بودن برای این نگاه که یک بحثش بحث نگاه اجتهادی، بحث در نظر گرفتن موقعیت، در نظر گرفتن مخاطب، توجه به بستر رشد و احترام به تکثر فهم افراد جامعه که آقا توی سخنرانی‌هاشون و بیاناتشون این دیدگاه رو دارن، ربط نظام فکری امام و رهبری و توجه به موقعیت و مخاطب جز ویژگی‌هاش بود. اما مقاله آخر در عرصه هنر بود که عرض کردم هنر یک ابزار بسیار مهم برای هم تبیین و هم گفتمانسازی بیانیه گام دوم هست. نویسنده تأکیدش به این نکته بود که به هر حال ما تا روبرو میشیم با هنرمندان و به هر حال اهالی سینما با چالشی روبرو هستیم که آیا میتوانیم به اینها بگوییم که آقا در این فضا فیلمی اثر هنری تولید کن، در حالی که اینها بعضن مدعیان به اینکه آقا عرصه هنر و سینما یک عرصه ابداعی است و نمیتوانیم با یک نگاه بیرونی ما سفارش قبول کنیم. نویسنده آقای دکتر میرخندان مبتنی بر فلسفه هنر این دیدگاه رو اول به چالش کشیدن و سپس به این بحث پرداختن که سینما و هنر برخلاف ادعایی که میشود واقعیت رو روایت نمیکنه، بلکه مثل سایر رسانه‌ها واقعیت رو میسازد، واقعیت رو حتی فقط بازنمایی نمیکند، به خلق واقعیت میپردازه. کما اینکه سینمای غرب، سینمای هالیوود در حوزه تمدن مدرن پیش از اینکه اتفاقاتی رقم بخوره، سینما اونها رو در قالب اثر هنری عرضه میکنه و بعد در دنیای واقع اونها رقم میخوره. بنابراین ظرفیت هنر و سینما تجربه مدرنیته نشون داده که در خدمت تمدن مدرن به نحو بسیار شایسته عمل کرده و ما امروز بدون مد نظر قرار دادن ظرفیت هنر و رسانه نمیتوانیم از به هر حال تحقق گام دوم در عمل به نحو شایسته صحبت کنیم. عذرخواهی میکنم از استاله کلام و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم. جناب آقای دکتر الویر انشاءالله در جایگاه حاضر میشن و تحلیل بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی کمیسیونی هستش که عهده‌دارش ایشان بودن. در خدمت ایشان هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ولادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و گرامی داشت ایام دهه فجر رو نیز آرزوی علو درجات سردار بزرگ اسلام و سردار رزیم حاج قاسم سلیمانی و تشکر از دستندرکاران برنامه در این محور بررسی بیانی از منظر تمدنی ما حدود 35 مقاله دریافت کرده بودیم. از این 35 مقاله 20 مقاله رو برای چاپ مناسب تشخیص دادیم. و از بین اینها 9 مقاله رو برای ارائه انتخاب کرده بودیم. از 2 نفر حضور پیدا نکردن، جمعاً 7 مقاله در نشست ما ارائه شد و ما ابتدا هنگام سفارش مقالات از همون ابتدا 5 محور فرعی رو برای این به اصطلاح قسمت، این نشست تخصصی، این اصطلاح پنل در نظر گرفته بودیم، اما مقالاتی که دریافت کردیم الزاماً برآورنده نیازهای ما نبود. بر همین اساس به یک چینش دوباره برای مقالات دست زدیم و مقالات دریافتی و پذیرفته شده رو در 6 محور تعاریف و مفاهیم، نسبت بیانیه با اسناد بالادستی، راهکارهای عملی تحقق بیانیه و رویکردها و نهادها و اقشار اجتماعی نقش آفرین در تحقق بیانیه و بچه ایرانی بیانیه و سرانجام کتابشناسی دستبندی کردیم. خب بنابراین عملا منطق ارائه مقالات هم همین بود. در قسمت اول که تعاریف و مفاهیم باشه 2 مقاله ارائه شد، در قسمت نسبت با اسناد بالادستی 1 مقاله ارائه شد، در قسمت راهکارهای عملی به همین ترتیب 1 مقاله، در اون بحث نهادها و اقشار 2 مقاله و در باب وجه ایرانی هم 2 مقاله ارائه شد که الحمدلله نشست خوبی بود به لحاظ اینکه شیوه ارائه رو هم ما از قبل مقالات منتخب رو در اختیار ناقدان قرار داده بودیم. هر یک مقاله یک ناقد مشخص داشت، از قبل مقاله رو خوانده بود و در 10 دقیقه ارائه نقطه کانونی مقاله، نه گزارش کامل متن، و از همچنین از ناقدم خواسته بودیم نقطه کانونی رو، ایده در واقع مقاله رو بحث بکنه. در گزینش مقالات اصرار داشتیم که باز اون استانداردهای متعارف مقالات پژوهشی مد نظرم نبود، ایده ای که مقاله میتونه به ذهن بیاره و ما رو به انگیزه برای کوشش بیشتر و اندیشیدن بیشتر به بیان واداره، با اون معیار ایده محور بودن مقاله مقالات انتخاب شده بود و به حمدالله ما افزون بر ارائه و نقد تونستیم از حضور مخاطبان هم استفاده بکنیم و بهره ببریم. هنگامی که مقالات انتخاب شد برای چاپ، در واقع یک مقدمه ای، یک فراتحلیل از 19 مقاله نوشته شد که نشون بده برای بحث تمدنی الزاماً 19 تا مقاله بازتاب دهنده همه ظرفیت کشور نیست، بلکه در حد میسور تونستیم بخشی از ظرفیت کشور رو در اینجا در واقع بازنمایی کنیم و به نمایش بگذاریم. در این مقدمه سعی کردیم نشان بدیم هر یک از این محور ششگانه به مثابه یک بخش از یک جورچین، کدوم قسمت ها، کدام قطعات این جورچین تکمیل شده و کدام قسمت هاش نیازمند کار بیشتره و بتونیم افقی رو برای پژوهش‌های بعدی باز بکنیم. بر این اساس من اینجا وظیفه دارم، وظیفه خودم میدونم، از همه عزیزانی که ارائه مقاله داشتن تشکر بکنم و فرصت نیست همه اینها رو ذکر بکنم. یک مقاله درباره مراتب تمدن بود، مقاله دیگه در باب عوامل عضمخونی که ارائه شد عوامل مؤثر بود، مقاله اول نیامده بود ارائه دهنده، عوامل مؤثر بود، و دیگری در باب تحلیل بیانیه بر اساس مبنای تفکر تمدنی رهبر معظم انقلاب، و مقاله دیگه مدل سازی نقشه راه تحقق تمدن اسلامی از گذرگاه بیانیه بود با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری ISM، و مقاله دیگری که برای ارائه انتخاب شد بحث راهکارهای عملی بیانیه با استناد به خود بیانیه بود، با الهام از خود بیانیه، و پس از اون مقاله رو داشتیم با عنوان در واقع در اون قسمتی که از اقشار نقش آفرین می‌خواست صحبت بکنه یک مقاله نمونه با عنوان مشخصه‌های کودک تراز تمدن نوین اسلامی انتخاب شد و ارائه شد که به حال بحثایی هم به دنبال داشت، و سپس یک مقاله‌ای که نگاه برون متنی داشت وضعیت تمدنی کنونی ایران رو از نظر اینکه چگونه میتواند از بر مبنای بیانیه یک خیزش تمدنی داشته باشه موضوع بحث قرار داد، و سرانجام هم تو قسمتی که از نهادهای نظام خواست صحبت بکنه یک مقاله با تاکید بر ناجا و اینکه چطور میتواند در فرایندی ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش آفرین باشه دیدگاهی رو مطرح کرد. من با سپاس مجدد از عزیزانی که در نشست صبح و بعد از ظهر نشست تخصصی ما فعالانه حضور داشتن بیش از این تصدیه نمیدم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم با صلوات بر محمد و آل محمد.
خب در این بخش انشاءالله در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی خواهیم بود، مدیر گروه سیاست‌گذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم. ایشان رئیس کمیسیون تخصصی تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه‌های هفتگانه بیانیه و ارزیابی وضعیت کنونی آنها بودند. در خدمتشان هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. آل طیبین طاهرین المعصومین. با سلام و تحیت محضر شما عزیزان و خیر مقدم و تبریک ایام الله دهه فجر و گرامی داشته چهلم سپهبد شهید سلیمانی، همطور که فرمودن محور مباحث کمیسیون که در خدمت اساتید محترم بودیم بررسی و تجزیه و تحلیل توصیه های هفتگانه مقام معظم رهبری حفظه الله بود که در بخش پایانی بیانیه گام دوم آمده. بیش از 30 مقاله در این محور داشتیم، ولی برای کمیسیون 7 مقاله رو انتخاب کرده بودیم که ارائه بشه. 7 نفر از نویسندگان رو هم از قبل به عنوان ناقد این 7 مقاله انتخاب کرده بودیم و مقاله رو در اختیارشون قرار داده بودیم تا به نوعی مکمل هم در واقع بشه این مقالات. محور این مقالات معمولاً 3 بخش بود، سعی شد تو این 7 محور توضیح بشه. البته در یه محور مقاله نداشتیم. یکی بحث کارنامه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در اون محور بود، یکی وضع موجود و آسیب شناسی، یکی هم شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب. ما در آغاز پنل با هم توافق کردیم که دوستان بیشتر متمرکز بشن بر روی راهکارهای تحقق این 7 توصیه و مباحث دیگه در حاشیه قرار بگیره و جنبندی من هم به شکل مختصر بر همین اساس خواهد بود. در واقع در بخش راهبردهای تحقق این 7 توصیه ما به 2 دسته راهبرد رسیدیم. یکی راهبردهای عام و مشترک که در هر 7 مورد قابل استفاده هست، یکی هم راهبردهای خاص هر مورد که باز به بعضی از اینها در خود بیانیه گام دوم اشاره شده، بعضی ها رو هم دوستان اضافه کردن. از جمله راهبردهای عام می توانیم به خود بحث خودسازی، جامعه پردازی و دولت سازی اشاره بکنیم که در خود بیانیه هم از سوی حضرت آقا مورد توجه قرار گرفته. همینطور تقویت امید در میان اقشار مختلف، اتخاذ رویکرد زمینه‌سازی برای ظهور و توجه به بحث مهدویت در هر 7 محور که توضیحات خوبی داده شد، بهره برداری از منابع انسانی متخصص به ویژه نسل جوان و توجه به گردش نخبگان، بهره برداری از ظرفیت‌های قانون اساسی برای تحقق این 7 محور که عزیزان محورهای مختلفی را از قانون اساسی در همین مقالاتی که انشاءالله در پایان این جلسه کارت هدیهش تقدیمتون میشه برای فایل الکترونیکش، اونجا ذکر شده که چه ظرفیت‌هایی در قانون اساسی داریم که ازشون استفاده نشده. خود دامن زدن به مطالبه گری مردم، یعنی اینکه مردم مطالبه این 7 محور رو داشته باشن. مثلا اگر یکی از محورها عدالت هست، مردم مطالبه گر عدالت بشن. اگر یه محور سبک زندگی اسلامی هست، مردم مطالبه‌گر سبک زندگی اسلامی بشن. بحث حاکمیت قانون و پرهیز از مصلحت سنجی‌های بی مورد، بحث وضع قوانین عادلانه و اصلاح قوانین موجود با این روی کرد و همینطور کاهش سیاست‌های کلان کشور و شفافیت در عرصه سیاست‌ها و قوانین، رفع تبعیضات، توجه به حکمرانی عادلانه و خوب در کنار توجه به کارگزاران عادل، برطرف کردن موانع به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های موجود در کشور در عرصه‌های مختلف برای تحقق این توصیه‌های هفتگانه. بخشی از راهبردها هم اختصاصی بود که باز من به بعضی ها اشاره میکنم. مثلا در عرصه علم و پژوهش بر این تاکید شد که این رویکرد علوم اقتدارآفرین که مقام معظم رهبری توصیه کردن ایجاب میکنه که ما یه بازخوانی بکنیم رشته های علمی و دانش ها رو و رویکردی رو که الان در پرداختن به این دانش ها داریم. به نظر میرسه نهاد علم در ایران لااقل در عرصه علوم انسانی کمتر قدرت آفرین هست، لااقل از دیدگاه مقام معظم رهبری این گونه نیست. برخی از علوم انسانی آنچنان که اکنون باز تولید میشوند تهدید آفرین هستند و نه قدرت آفرین. این میطلبه که به مجموعه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هایی که در ایران با قصد تولید علوم اقتدار آفرین ایجاد شدن توجه ویژه‌ای بشه و یه مقدار اون تهدیدات در واقع تحت شعاع قرار بگیره. در بحث گسترش اخلاق و معنویت راهبردهایی که مطرح شد از جمله بحث تقویت اتحاد و اخوت اسلامی، توسعه فرهنگ قرآنی، گسترش ارزش‌های معنوی همچون ایثار، توکل، اخلاص، ایمان در سطح فرد، جامعه و دولت و کارگزاران و گسترش اخلاق همچون تعاون، خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکو در همون سطوحی که عرض کردم. احیای مساجد به عنوان کانونهای گسترش اخلاق و معنویت، به ویژه اگر بتوانیم برای هر مسجد حداقل یک روحانی به شکل تمام وقت در نظر بگیریم که بتونه پاسخگوی مراجعات هم باشه و مسجد در واقع فعال باشه، لااقل نصف روز فعال باشه. مردم پای بودن گسترش اخلاق و معنویت و تقویت نقش زمین سازانه دولت تا از ابتلاء به نفاق و ظاهرگرایی جلوگیری بشه. یا در بحث راهبردهای تحقق سبک زندگی تاکید شد بر یکی خود تبیین سبک زندگی اسلامی برای اقشار و مخاطبان مختلف و راهیابی این مباحث به کتب درسی در سطوح مختلف، حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش و صدا و سیما امثال اینها. تقویت رویکرد زندگی جهادی در ساعت‌های جهاد اصغر، جهاد افضل، جهاد کبیر و جهاد اکبر. تربیت انسان مؤمن فعال، تقویت فرهنگ کار جمعی، تقید کارگزاران و علمای دین و گروه‌های مرجع به سبک زندگی اسلامی. هر چقدر گروه‌های مرجع و کارگزاران از سبک زندگی اسلامی بیشتر بهره‌مند بشن در جامعه هم نفوذ بیشتری می‌کنه این سبک زندگی. در بحث استقلال و آزادی هم مباحث مختلفی مطرح شد، به ویژه به لحاظ نرم افزاری تأکید شد که باید در مغز در واقع نسل جدید این استقلال خواهی و آزادی طلبی جایگزین بشه. در این صورت هست که بر ما میتوانیم تأکید خواهند کرد و استقلال البته امر نسبی هست، ولی در اموری که ممکنه خدای نکرده برای ما تهدید ساز باشه، ما استقلال رو اولویت خودمون قرار خواهیم داد. در محورهای دیگه هم همینجور دوستان مطالبی رو مطرح کردن که چون وقت گذشت من اونها رو مطرح نمی کنم. پنل خیلی خوبی بود، دوستان با نشاط تا آخرین دقایقی که وقت پنل بود حضور داشتن، جلسه رو ترک نکردن. خدا قوت میگیم به همه شما و از جمله دوستان این پنلی که در خدمتشون بودیم. باز هم متشکرم از حوصله شما و توجه شما. به جناب آقای دکتر عاملی هم به رسم ادب و از حیث اینکه به هر حال میزبان ایشون هستیم به عنوان رئیس پژوهشگاه خیر مقدم میگم خدمتشون. از ریاست محترم دفتر و برادر عزیزم جناب آقای دکتر سنایی هم که خیلی تلاش مؤثر و پرثمری رو داشتن تقدیر و تشکر میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر میکنم از چهار بزرگواری که گزارش مناسبی را از کمیسیون‌های تحت اشرافشون ارائه کردن، بالاخص از معاون محترم پژوهش و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزی. خب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عاملی هستیم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. انشاءالله از بیانات ایشان بهره‌مند بشیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت حضار محترم و با حمد و سپاس خدا و سلام و صلوات به اهل بیت عصمت و طهارت صحبتم را آغاز میکنم. ایام الله دعی فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. همچنین ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و یاد میکنیم سردار بزرگ سردار سلیمانی رو که در آینه وجودش یک تعریف دیگری از نگاه به مردم و نگاه به فرهنگ و نگاه به انقلاب در ذهن ما به وجود آمد و من خودم رو عرض میکنم که باید روش ها و منش ها و کردارهای خودمون رو در آینه شخصیت این مرد بزرگ که مصداق مؤمن هست و المؤمن و مرآت المؤمن یاد بگیریم که چطور زندگی نگاه بکنیم و به آینده زندگی توجه داشته باشیم. ابتدا لازم میدونم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر واعظی اندیشمند توانمند تشکر بکنم، همچنین از آقای دکتر سنایی که زحمت دبیری همایش رو داشتن، از جناب آقای ملیجی، از جناب آقای هاشمی، جناب آقای لکزایی و همچنین آقای الویری عزیز که زحمت ارائه کمیسیون چهارگانه رو داشتن. فکر میکنم که کار بزرگی صورت گرفته و در اونجایی که من اطلاع دارم راجع به گام دوم جامعه ترین کار، کاری است که دفتر تبلیغات اسلامی انجام داده و مصداق فرمایش حضرت آقا است که روشنفکری اسلامی و دینی رو بروز داده در فهم گام دوم. و این انتظار هم هست از دفتر تبلیغات که کارهای سخت رو بتونه انجام بده. اجازه میخوام در آغاز صحبتم این نکته ای رو عرض بکنم و اون ناظر بر این هست که ما گام دوم رو به عنوان یه اندیشه راهبردی و یه ارزش راهبردی که تأثیر میگذاره روی نگاه ما در برنامه های 5 ساله کشور، در تدوین اسناد بالادستی کشور و در نگاه به جامعه و ظرفیت جوانها، باید قبل از اینکه به خود سند نگاه بکنیم به مؤلف سند توجه ویژه داشته باشیم. ما داریم از شخصیت الهی، حکیم، دوراندیش، دارای فکر منسجم، انقلابی، جهادی و پایدار صحبت میکنیم که در این سالهای رهبری ایشون، در ادامه رهبری الهی و حکیمانه امام راحل، ظرفیت‌های خیلی زیادی به ظرفیت جمهوری اسلامی ایران اضافه شد. و اگر متن رو بخوایم درک بکنیم، باید در منظومه نگاه ایشون درک بکنیم. این متن یه فشرده‌ای هست از اندیشه‌های پیشینی ایشون که بروز پیدا کرده در گام دوم انقلاب. لذا این یکی از آرزوهای حقیر هست توی اون متنی که راجع به نامه ایشون به جوانان اروپا و امریکا راجع به شخصیت حضرت آقا نوشتم، حدود 17 صفحه متن است. ولی اون موقع خیلی گشتم ببینم ما یه متن قوی راجع به شخصیت حکیم انقلاب کار شده یا نه، متن درخوری راستیتش پیدا نکردم. و فکر میکنم که سزاوار هست دفتر تبلیغات بتونه یه در حیات ایشون یه کار ارزشمندی راجع به ابعاد مشخصات رهبری آقا انجام بده تا رهبری ما در زمان خودش بیشتر برجسته و شناخته شده باشه. شما میدونید رؤسای جمهور دنیا کتاب‌ها در زمان حیاتشون نوشته میشه و الان سری کتاب‌هایی که راجع به رؤسای جمهور اروپا و امریکا نوشته شده کتاب‌های درخوریه، ولی ما راجع به امام و رهبری کار علمی و تحلیلی قوی کم داریم، یا به خصوص راجع به رهبری حضرت آقا کمتر روی این حوزه نگارش شده. من عرض بکنم که یه طرح سوالی رو باید اینجا بیان بکنم که حتما در این مجموعه سنگینی که در این یک سال در دفتر تبلیغات کار شده، 30 نشست برگزار شده، نزدیک به 70 مقاله نوشته شده و 40 مقاله تقریبا توی این نشست‌های صبح ارائه شده، بحث جدیدی رو برای من باقی نگذاشته. ولی من سعی می‌کنم که یه مقدار روشی به بیانیه گام دوم توجه بکنم. اولا این سوال مطرح است که چرا بیانیه گام دوم در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی صادر شد. در تحلیل‌های اجتماعی همیشه میگن مسیر فرایند تولید فکر و معنا یه سیری داره و در یک سیر 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله به یه مسیر رشد و اوجی میرسه، بعد ممکنه مسیر فرسایشی رو طی بکنه. بیانیه گام دوم در درجه اول جلوی فرسایشی شدن انقلاب رو گرفت و در واقع با یه نگاه بازنگرانه‌ای تلاش شد که یه برون رفت جدید با یک امید جدید، با یک نوآوری جدید تحقق پیدا بکنه. لذا حضرت آقا در درجه اول یه جمع‌بندی از 40 سال اول انقلاب کردن و ما این جمع‌بندی رو نیاز داریم. اونطور جمع‌بندی آقا جمع‌بندی آسیب‌گرایانه نبود و این تفاوت نگاه‌هایی است که امروز در جامعه ما رایج است. هم در اندیشه روشنفکری ما نگاه آسیب‌گرا وجود داره و هم در اندیشه اصولگرای ما اندیشه آسیب‌گرایانه وجود داره. امروز احزاب سیاسی فقط آسیب‌ها رو ذکر می‌کنن و ما جامعهمون گرفتار یک تلخی و ناکامی در این نگاه آسیب‌گرا به انقلاب شده و یه احساس هیچ‌سازی، پوچ‌سازی از سرمایه انقلاب در فضای اجتماعی آثارش دیده میشه. حضرت آقا در این بیانیه توجهشون به یافته هاست، به سرمایه هاست، به داشته هاست، به اون چیزی که به دست آمده از انقلاب هست و این نگاه بسیار مهمه. ما جمع‌بندی بکنیم چی به دست آوردیم تو این 40 سال، چی به دست آوردیم رو در تکنولوژی صرفا نگاه نمی کنیم، در رشدهای کمی صرفا نگاه نمی کنیم، در توسعه شهری صرفا نگاه نمی کنیم. انقلاب اسلامی بنیانش اسلام بود، بنیانش اسلام انقلابی بود، بنیانش استقلال بود، بنیانش آزادی بود، بنیانش نگفتن به مسیر تاریخی سلطه تمدن غرب بود. اون یافته‌ای که به دست آمده قابل مقایسه با این نیست که حالا ما بگیم در اول انقلاب هیچ دانشگاهی دانشگاه برتر نبود، به برکت انقلاب امروز 68 دانشگاه جز به دانشگاه برتر جهان هستند. همین گزارش اخیر NSF National Science Foundation امریکا با آمار ذکر میکنه که جمهوری اسلامی ایران به رتبه 15 تولید علم جهان دست پیدا کرده و رتبه اول رشد علمی رو در جهان داره در بین 15 کشور. 10.99 رشد علمی ایران هست از 2008 تا 2018. این باعث افتخار هست، ولی این افتخار اصلی ما نیست. رمزگشایی از نقاط تأکید شده گفتمان انقلاب اسلامی که حضرت آقا این رمزگشایی رو کردن، تجهیز نیروهای جوان به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی ذکر کردن، بیش از 40 بار در بیانیه ذکر جوان شده که بعدا من برمیگردم به این موضوع. ایجاد نقطه عطف جدید، ایشون انقلاب اسلامی رو به عنوان عصر جدید ذکر میکنن، عصر جدید اتفاق افتاده. تدوین راهبردهای محوری 40 ساله دوم انقلاب که به نظرم اینها به نوعی اون چرایی بیانیه گام دوم رو با تسامح بیان میکنه. نکته اول بحث اصلی من زیرساختهای نظری مفهومی و روشی گام دوم هست. سعی میکنم تو اون محدوده وقتم صحبت رو تمام میکنم، خیلی نگران نشید بگید اگه اولش اینه دیگه آخرش چی میشه. زیرساختهای نظری و مفهومی و روشی گام دوم رو من یه مقداری توضیح بدم. اولا راهبرد حاکم بر بیانیه گام دوم ظرفیت شناسی، برجسته سازی و توان ملیه. حضرت آقا ظرفیت شناسی کردن و حالا بعدا میبینیم در روش، این نوع روش چقدر روش بروز و در نگاه های راهبردی مهمی هستش. توجه به ظرفیت های انقلاب اسلامی، جمع‌بندی سرمایه های انقلاب اسلامی و سرمایه های ملی کشور، رمزگشایی از بنیان های مستحکم انقلاب اسلامی برای حرکت پیش رو. چرا مخاطب نسلی آقا انتخاب کردن در این بیانیه؟ مخاطب نسلی نسل جوانه. چرا نسل جوان رو مخاطب قرار دادن؟ و آیا بنای این که حضرت آقا نسل جوان رو خطاب قرار دادن این است که حکومت راجع به بیانیه گام دوم مسئولیتی نداره؟ چون ما یه جوری بیانیه رو میبریم به یه سمتی که بعد مثل که برنامه های 5 ساله کشور کاری نباید بکنه. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نباید از این سند تأثیر بگیره. اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید از این سند تأثیر بگیره. نه، قطعا اون اسناد باید از این بیانیه که یه نظام ارزش‌گذاری، یک بیان راهبردی برای آینده است، باید تأثیر بگیره. اما جوانان رو آقا انتخاب کردن به دلیلی که ابتدای صحبتم عرض کردم. اولا فراهم آوردن نفس و انرژی جدید. بالاخره شما نگاه میکنید بزرگان جنگ ما 18 19 ساله 20 ساله بودن وقتی فرماندهان نظامی جنگ بودن. شهید همت، سردار فضلی، سردارهای بزرگ جنگ همه 19 سال 20 سال 21 سال. خود آقای محسن رضایی در وقتی که حکم فرماندهی سپاه رو گرفت 26 سالش بود. نسل جوان آمدن و تونستن با یه انرژی انقلاب رو جلو ببرن و این جنگی که حداقل از 14 کشور درش حضور داشتن و در واقع جنگ جهانی واقعی بود بر علیه جمهوری اسلامی، امریکا و اروپا و عربستان و دشمنان همه جمع شدن در این جنگ تا ما رو زمین بزنن و نتونستن. انرژی جدید میخوایم، دوباره میخوایم یه نسل جوونی بیاد و کارو دنبال بکنه. درست فرمودن، منظور از نسل جوان صرفاً یک نسل سنی نیست، یک فکر نوعه، یک فکر دارای نوآوری هست. باز کردن مسیر فهمیدن نزدیک به واقعیت. میدونید آدم هرچی کوچیکتره، حتی بچه بچه فهمش از واقعیت از نوجوان بیشتره، نوجوان فهمش از واقعیت از جوان بیشتره. تیلور یه کتابی داره تحت عنوان فلسفه رسانه، تو این کتابش میگه philosophy is the child language، فلسفه زبان بچه هاست. فلسفه رو خیلی پیچیدهش نکنیم، اتفاقا فلسفه توان فهم حق واقعیته، باید بتونه حق واقعیت رو بفهمه. هرچی سن کمتره توانایی فهم حق واقعیت بیشتره. ما دچار اختلال میشیم در فهممون، خیلی اوقات با ذهنیت‌های خودمون واقعیت رو میفهمیم، ولی هرچی جوان‌تر باشیم میتونیم اون حق واقعیت رو دریافت بکنیم، زمانه رو درک بکنیم، بتونیم اون بنمایه های عصر خودمون رو بفهمیم و متناسب با اون، نه اینکه بخوایم دین و ارزش ها رو نسبی بکنیم با فضای اجتماعی، ولی میخوایم یه فهمی از واقعیت داشته باشیم تا دین رو بتوانیم با روش های متناسب در این جامعه براش تاثیرگذاری فراهم بکنیم. نسل جوان این توانایی رو داره، خیلی چیزا رو از زمان امروز، جهان دو فضایی شده امروز درک میکنه که شاید تو سن و سالهای بالا اون درک وجود نداشته باشه. ما الان واقعا یه فاصله نسلی داریم از فهم واقعیت‌های فرهنگی، فهم واقعیت‌های اجتماعی در جامعه. توسعه نوآوری و اقدامات دانش مبنا و حرکت در مرز دانش یا گذر از مرز دانش، میدونید برای ما یه ذره سخته که ما همش داریم میگیم آقا ما برسیم به اروپایی ها، برسیم به کشورهای پیشرفته و در مرز اونها حرکت بکنیم. نه، باید بتونیم با نوآوری جلوتر بریم. ما باید اگر بناس به تعبیر حضرت آقا زبان فارسی زبان علم جهانی بشه، باید جلوتر حرکت بکنیم تا زبان فارسی زبان علم جهان بشه، ولی اگه در مرز حرکت بکنیم که اصلش جای دیگه است. بنابراین این نسل میتونه اون حرکت رو ایجاد بکنه، استفاده از استعدادهای خاموش. واقعیت اینه که یه سری از چهره ها دائم تکرار شدن در این 40 سال و جامعه هم یه مقداری بالاخره چهره جدید میخواد، بروش جدید در این جامعه میخواد، یه چهره های جدید میخواد. همین امروز من حرفای 4 عزیزی رو که شنیدم برام تداعی شد، شهید بهشتی رحمت الله علیه که با اون وزن با اون نگاه دارن به مسائل توجه میکنن. مقالاتی که ارائه شده بود، هم مقالات مفهومی، هم مقالات نگاه خرد، هم مقالات نگاه کلان، در بیانات عزیزان انعکاس داشت. بنابراین این 4 عامل به نظر من عواملی هست که از آقا به نسل جوان توجه کردن. اهداف پیوسته گام اول و دوم رو آقا در مقدمه ذکر کردن، گفتن خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی. از خودسازی غافل شدیم دیگه یه مقداری. الان این که ما آفت زبان پیدا کردیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، تجسس میکنیم، این زبانی که به هر حال در روایات هست پیامبر میفرمان عبادت 10 جزء داره که 9 جزءش در سکوته، ما ظاهرا 10 جزءشو حرف کردیم و حرف میزنیم و حرفهای بعضا ضایع میزنیم. این فضای خودسازی و اخلاق باید دوباره مورد توجه قرار بگیره. شاید در دهه اول انقلاب ما بیشتر در مسیر خودسازی حرکت میکردیم، در دوران جنگ بیشتر در مسیر خودسازی حرکت میکردیم، هرچی با جنگ فاصله گرفتیم این فضای خودسازی ضعیفتر شده. خب دوباره نیاز به بازخوانی این معنا داریم. جامعه پردازی واژه اختصاصی از آغاز، دوستانی که جامعه شناس هستن میدونن ما در جامعه شناسی چنین واژه‌ای رو نداشتیم، و جامعه پردازی یه نوع ظریف‌نگری به ظرافت‌های اجتماعی هست، یه نوع زرگری اجتماعی هست، یه نوع توجه به اون پیچیدگی‌هایی که در فضای اجتماعی وجود داره. عزیزان جامعه یه لایه شناختی داره، یه لایه ایمانی داره، یه لایه احساسی داره و یه لایه عاطفی داره. من فکر میکنم ما تو حوزه احساسی و عاطفی داریم میبازیم. به احساسات و عواطف اجتماعی باید توجه بکنیم. ببین سردار سلیمانی یه کلمه گفته بود که مثلا این دخترای بدحجاب یا مثلا آنچنانی اینا هم بچه های ما هستن. این نگاه پدری برای جامعه در ظرفیت سردار سلیمانی انعکاس داشت. خب جامعه بازخورد بهش نشون داد، با و اگه شما پدر ما هستی، ما فرزندان شما هستیم. اشتباه میکنیم، ولی اینجوری نیست که از عضویت اجتماعی خارجمون بکنید. این لال شدن در مفاهیم اجتماعی یا جامعه لال یه جامعه بسیار مهمیه. جامعه‌ای که بعد از یه مدت احساس میکنه صدا نداره، نمیتونه حرف بزنه. این فیلم ددمن رو نمیدونم دیدید، مرد مرده رو، وقتی که از اون سرخپوست سوال کرد که اسم تو چیه، گفت I'm a dead man, I'm nobody. من آدم مرده هستم، من هیچ کس هستم. جامعه سرخپوستا رو در امریکا چهره ازشون ساختن که اینها صاحب تمدن 8000 ساله بودن، ولی جامعه مهاجم امریکایی از جامعه بومی امریکا چهره ای ساخت که مثل این که آدم های آدمخواری هستن که کارهای سخیف انجام میدن. تو فضای اجتماعی ما نیاز داریم همه ظرفیت های اجتماعی در خدمت انقلاب باشه. جامعه پردازی نیاز داره و تمدن سازی. تمدن سازی به نظرم، تمدن چیه؟ تمدن رو ما در ابعاد مادی و معنوی ازش صحبت میکنیم و یه جنبه میراثی داره. یه کتابی من دارم، میراث تمدنی ایران از ایران باستان تا ایران انقلاب اسلامی، که اون دوره انقلاب اسلامی رو به عنوان یه تمدن ذکر کردم، مال 10 سال پیشه. ولی اونجا من عرض کردم که تمدن اون برجستگی های دلربای جا گرفته در فضای اجتماعی تمدنه. حالا شما در میراث مادی نگاه بکنید چی میمونه تو ذهن ما؟ پیچیدگی، هنر، ظرافت، عظمت، شکوه، توانایی، اینا رو به عنوان تمدن مادی ذکر میکنیم. تو معنویت چی؟ شخصیت‌های میراثی در تاریخ ما داریم. معصومین علیهم السلام تمدنی ترین شخصیت‌های عالم هستن، با اون خلق و خو، با اون دانش، با اون حکمت. مکتب امام باقر علیه السلام، مکتب امام صادق علیه السلام. برجسته سازی در عنصر تمدنی بسیار مهمه. هزار تا چیز در ذهنیت ما نمیمونه. انسان در مطالعات ارتباطات بین فرهنگی یه امر اثبات شده ایه که ما یه سری چیزایی رو به یاد میاریم، یه سری چیزایی رو به یاد نمیاریم. حوزه تمدنی حوزه به یاد آوردنی هاست. اون چیزایی که ما به یاد میاریم و در ذهنیت ما باقی میمونه. ما چه چیزهایی رو میخواییم بمانه در ذهن جامعه؟ حضرت آقا تعبیرشون راجع به تمدن اسلامی که با یک ذکاوتی اینو ازش تعبیر به تمدن نوین اسلامی کردن. میدونید کلمه نوین در ادبیات غرب معنای متفاوتی داره. مید مردم شناس وقتی راجع به تمدن امریکا صحبت میکنه، میگه تمدن امریکا متعلق به کسانی است که در امروز و آینده میخواهند زندگی بکنن و نه کسانی که میخواهند در گذشته زندگی بکنن. لایتیسس دیگه، سکولاریزمه، جدا کردن امروز و آینده از گذشته است. حضرت آقا برعکس این رو عمل کردن. تمدن نوین اسلامی به بازخوانی میراث سنت الهی هستش که در تهیه برای ظهور حضرت مهدی جلوه میکنه و در واقع دوران تهیه رو هدف گرفتن در تمدن نوین اسلامی. هدف نهایی گام دوم در واقع رسیدن به تمدن نوین اسلامی استقرار جامعه اسلامی است که در اون لایه‌بندی پنجگانه ایشون منعکس شده. روش راهبردی رو که حضرت آقا انتخاب کردن روش راهبردی متفاوتی هست با روش‌های آینده اندیشی. شما با روش‌های آینده اندیشی دوستان آشنا هستن، بحثش هم قبلا ما کردیم، ولی به نظرم یه اشاره کوچیکی شاید اینجا مناسب باشه که روش‌های متداول برای تدوین راهبرد و حرکت به سمت آینده چیه. از روندشناسی استفاده میکنن. روندشناسی این است که شما میای منحنی حرکت رو پیدا میکنی، به تعبیر آماری خط رگرسیون رو پیدا میکنی، میگی روند به سمت بالاست یا به سمت پایینه، شیب به سمت چه نقطه‌ای داره حرکت میکنه، تشخیص میدی، میگی روند آینده اینه. ریاضیه، بیشتر ریاضی روندشناسی. یا شبیه سازی و سناریو پردازی میکنیم، میگیم آقا مثلا 10 تا سناریو ممکن در آینده وجود داره. یا روندشناسی مبتنی بر روش‌های ریاضی و احتمالات میکنیم، کاملا با معادلات ریاضی میان آینده رو تشخیص میدن که اون میتونه 10 تا مجهول در یه متغیر وجود داشته باشه، ولی با بازی ریاضی و معادلات چند مجهولی آینده رو تشخیص میدن، یا تدوین استراتژی میکنن برای آینده با نگاه به ظرفیت‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی، همین چیزی که ازش تعبیر به سوات می‌کنن، و بعد میان راهبردهای تهاجمی، تدافعی، محافظه‌کارانه و رقابتی طراحی می‌کنن. 4 تا روش از توش در میارن، اونم یکم ریاضیه، یعنی تو منحنی مختصات مثبت و منفی طراحی میشه و اون 4 تا راهبرد رو بیان می‌کنه، یا تدوین استراتژی میکنن بر اساس چالش‌ها. روش متداول الان اینه، میگن آقا ببین مسئله چیه، بر اساس مسئله میان راهبرد آینده رو تدوین میکنن. اما یه نگاه متفاوتی وجود داره که طراحی آینده مطلوب میکنه. به نظر من روش حضرت آقا این بوده. حضرت آقا مطلوب رو که تمدن نوین اسلامی هست نشونه گرفتن و بر اساس اون نگاه به مطلوب آمدن تدوین راهبرد کردن، تدوین راهبرد هفت‌گانه کردن که هر هفت راهبرد دانش بنیان و فرهنگ مبناست. این نگاه، نگاه جدیدی است در اندیشه روش شناسی که شما می‌بینید در این مطالعات آینده شناسی یا به آینده ممکن توجه می‌کنن یا به آینده محتمل توجه می‌کنن و یا به آینده مطلوب توجه میکنن. در تدوین آینده مطلوب، آینده در صورت اعمال راهبردها چگونه خواهد بود، یعنی آینده مطلوب رو طراحی میکنن، آینده در صورت عدم اعمال راهبردها چگونه خواهد بود به عنوان یه عرصه مقایسه رو میسازن، مخاطرات ناشی از اعمال راهبردها چه هستند رو در میارن. این روشی است که ازش تعبیر به روش پسنگر یا پسانگر یا بکستینگ تعبیر میکنن. ببخشید. توی مدل من نشونش دادم. روش پسانگر. روش پسانگر میاد از آینده مطلوب که تمدن نوین اسلامی هست یه مسیر معکوس ایجاد میکنه، میاد میگه امروز باید چیکار بکنیم، مرحله به مرحله باید چیکار بکنیم. بر همین مبنا هست که من عرض میکنم که گام دوم انقلاب باید بشینه در دل 8 برنامه 5 ساله کشور، برنامه 7 تا 14 توسعه فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی ایران رو باید به خودش اختصاص بده. ببینید رهبران بزرگ که ما نمونه رهبری آقا رو در جهان نداریم، قطعا در جهان امروز نداریم. در جهان گذشته جهان اسلام چنین فرصتی برای ما فراهم نشده، چنین فرصت و چنین رهبری وجود نداشته. رهبری حکیمی که در دوران ما به وجود آمده، حکیم به معنای کسی که تشخیص بد و خوب میده، تشخیص حق و باطل میده و افق آینده رو میتونه بهش توجه بکنه. این متن رو اگر ببینیم، مثلا یه متن معمولی بخوایم بهش نگاه بکنیم، ممکنه یه رویکرد دیگر رو داشته باشیم، ولی اگر به عنوان یه متن الهی که تجربه انباشته شده سالها حکمت ورزی درش خابیده، بعد باید بتونه تأثیر بذاره روی همه این فضاها. من در واقع تا اسلاید 13 اومدم، ولی 60 اسلاید بود، همینجا صحبتمو ختم میکنم. امیدوارم که بتونیم با همفکری متفکرین و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی این مسیر رو واقعا بریم تا انتهاش، یعنی اون راهبردهای عملی رو بتونیم به دست بیاریم. حضرت آقا هم از اول به اطرافیانشون سفارش کرده بودن که ما عجله‌ای برای گام دوم نداریم، میخوایم یه کار عمیقی راجع به این موضوع صورت بگیره، صرفا یک کار تبلیغاتی راجع به این موضوع صورت نگیره. به نظرم 6 جلد کتابی که از منشورات این کار منتشر شده زمینه خوبی رو فراهم میکنه برای کار در آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ضمن تقدیر و تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر عاملی، دعوت میکنم عزیزان با توجه به اتمام برنامه اسکاهی و اختتامیه جهت اخذ عکس یادگاری به مقابل سن مراجعه کنن و انشاءالله پایان بخش برنامه ما از طریق این تریبون صلوات بر محمد و آل محمد خواهد بود.